بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مسئله ای که در جلسه قبل مطرح کردیم این بود که در هرمنوتیک کلاسیک به ظاهر دو مسئله یا دو مطلب ناسازگار مطرح شده. از یک طرف پیش داوری در پیش فهم به عنوان یک مانع برای فهم درست متن تلقی شده است و گفته شده است مفسر نبایستی تحت تأثیر پیشفهمها یا پیشداوریهای خود قرار بگیره و بایستی به یک فهمهای بنیادین و شالودهای برسه، بر اساس آنها متن را تفسیر کنید. پس به عبارت دیگر در هرمنوتیک کلاسیک شلایر ماهر و دیگران این مطلب به این صورت پذیرفته شده است که در قوه فهم یک مبادی یا یک اصول بدیهی فهم داریم. یک مطلب همونطوری که در عصر روشنگری و توسط دکارت مطرح شده بود که انسان نظام اندیشه و فهم انسان به یک فهمهای بدیهی و مستقل منتهی می شود که دیگه اینها نیاز به تبیین یا به ارجاع به فهمهای دیگری ندارد. یک نکته. نکته دوم همین که مفکر نبایستی تحت تأثیر پیش‌داوری‌های مربوط به زمان خودش قرار بگیره. اگر چنین بشود از فهم درست متن و مقصود مؤلف باز می‌ماند. این دو تا مطلب در حقیقتی که از هم جدا بود. تکرار میکنم، یک مطلب این که در هرمنوتیک کلاسیک این مسئله پذیرفته شده است که ما یک فهمهایی داریم بدیهی اساسی بنیادی و این اعتقاد و این نظریه همونطوری که عرض شد ریشه در تفکر عصر روشنگری دارد که مخصوصا توسط آقای دکارت مطرح شد و او برای اینکه به فهم درست برسه فهمهای خودش را مورد تردید قرار داد تا اینکه به فهمهای بدیهی واضح رسید. پس این شد یک حق. این سخن در هرمنوتیک کلاسیک قبول شده که انسان یک سلسله فهمهایی دارد که اینها ارجاع به فهمهای دیگر نمی شود، یعنی اینا بنیادی هم، پایه هم، شالوده هم، بدیهیات هم. این یک حرفه. یک حرف دیگری هم اینا گفتن و آن است که مفسر متن نبایستی تحت تأثیر پیش فهمها یا پیش داوریهای مربوط به زمان خودش قرار بگیره. به عبارت دیگر نباید متن را از جایگاه تاریخی و از جایگاه زمانیش بکنه، جدا کنه و بیاورد در عصر خود و متناسب با شرایط عصر خود او را معنا کنه. این کار نباید بکنه که اگر این کار را بکند به فهم درست متن یا مقصود مؤلف نمی‌رسد. این از یک طرف. این دو تا مطلبی که عرض کردیم این شد که در هرمنوتیک کلاسی در سال شلایر ماهر دیتای این دو تا نقطه پذیرفته شده. اما از طرف دیگر گفته شد که فهم به صورت دوری انجام میشه، در یک دایره شکل میگیرد و اصطلاحاً به دور هرمنوتیکی معروف شد، دایره فهم معروف شد. یعنی ما جزء را از طریق کل میفهمیم، دوباره کل را از طریق جزء میفهمیم، ولذا اینا در همدیگه تأثیر و تأثیر متقابل دارند. نظام فهم دایره وار است، دوری، حالا با تعابیر مختلفی که داشت تأثیر کرد. حالا گفتن که لازمه این قاعده، یعنی لازمه دایره ای بودن فهم به بیانی که گذشت، این است که ما هیچ فهم بدون پیش فهم نداشته باشیم. یعنی شما به هر مطلبی که اشاره کنید و بخواید او را بفهمید، چون که این نظام فهم دوری شکل است دیگه، دوری شکلی که هست، پس بنابراین این به ماقبل خودش دوباره برمیگرده، کما اینکه اون ماقبل رو میتونیم بفهمیم دوباره به اون ما بعد خود برمیگرده. این به عبارت اصطلاح خودشون جزء را بفهمیم باید نگاهمون به کل باشه، پس پیش فهم جزء کله، دوباره به لحظه کل هم که میخواییم بفهمیم پیش فهمش جزءه. این خلاف اون حرفیست که گفتید که ما یک فهمهایی داریم که دیگه ارجاع به فهم دیگر نمیشه. پس از یک طرف بله؟ بله، از یک طرف گفته می شود که هیچ فهمی نیست که بدون فهم قبلی قابل به اصطلاح فهم باشه. هیچ مطلبی نه اصلا می خواهیم بفهمیم با یکی ارجاع بشه به ما قبل خودش دیگه هست. از اون طرف می گویه نخه بر اساس اون اصل پذیرفته شده در اصل روشنگری ما یک فهم ها داریم که اینا دیگه به هیچی بر نمی گردن، لا خود کفا هستند، خود بنیاد هست، طبیعی هست، روشن هست، اینا با هم نمیتازند. این حرف این شد که گویا در نظام هرمنوتیک کلاسی دو سخن ناسازگار مطرح شده، تناقض آلوده، یا به تعبیری که حالا امروز مطرح میکنم پارادوکسیکال. خب این اصل اشکال است. ببینیم آجا این راه حلی هم داره یا راه حلی گفته شده است یا گفته نشده. قبل از اینکه این راه حل را دنبالش بگردیم و ببینیم چی، برای اینکه این مطلبی که عرض کردم خدمت شما مستند باشه، مطلبی که بیان شد مدرک و به اصطلاح هر میشه که مستندش هم عرض کرده باشیم، حالا من میگم خدمت شما. در مورد این که پیش داوری ها را باید کنار گذاشت تا بتوانیم به یک فهم درستی برسیم، این را در این کتاب ساختار و تعلیل متن صفحه 537 در این باره حاضرتش را یادداشت کنیم. من عبارت چی میخوام؟ ساختار و تعلیل متن صفحه 537 عبارت اینطور است: به نظر دیلتای تعدیل کننده این مفسر فاصله زمانی و تاریخی را که او را از دنیای مردی جدا می کند از میان بر می دارد. یعنی چه کار می کنه؟ و به گونه ای هم روزگار مؤلف می شود. به جای اینکه متن را مؤلف را بیاورد در زمان خودش که طبق فهمهای اصلی زمان خود او را بخواد بفهمد، برعکس عمل میکنه، خودش به مثلا اون نقطه یا مرحله تاریخی مؤلف برمیگرده و بتواند هم روزگار او بشه. بنابر نظریه شلایر ماخر که به شکل کاملتری در نظریه عینی گرای دیجیتال بیان شده. عینی گرا را قبلا دیگه معنا کردیم، دوستان می‌دانید در مقابل نسبی گرایی، یعنی نظریه‌ای که معتقد است به یک فهم فرازمان ثابت می‌تونیم برسیم از مرد، در مقابل اون نظریه‌ای که می‌گوید نه، فهم همیشه نسبیه، هیچ فهم ثابت مستقلی نداری، میشه عینی گرایی. بنابر نظریه شلایر ماخر که به شکل کاملتری در نظریه عینی گرای دیجیتال بیان شده است، شرایط کنونی تعدیل کننده ارزش منفی دارد. شرایط کنونی تعدیل کننده، یعنی من مفسر، شما وقتی میخوای ابن سینا را مثلا متن ابن سینا را یا ملا صدرا را یا شیخ انصاری را یا هر کسی دیگه را میخوای به اصطلاح تفسیر کنیم، تعدیل بکنیم، اگر بر اساس اون چی که الان خودمون، تاریخ ما، زمان ما، دوران ما هست، او را بخواییم معنا بکنیم، این ارزش منفی، یعنی آسیب فهم، مانع فهم که باید انکار شود. حتی میتوان گفت که سرچشمه بدفهمی‌ها و کاستی‌ها همین شرایط، همین شرایط امروزیه که اگر اینا را ما بخواهیم معیار قرار بدهیم به بدفهمی می‌رسیم. یعنی نمیتونیم مراد مؤلف را، مثلا شیخ انصاری را یا ابن سینا را درست بفهمیم. دانش تاریخی به معنای پشت سر نهادن تمام پیش‌داوری‌های برآمده از زمان حاضر و رسیدن به افق اندیشه‌های مؤلف است. خیلی عبارت روشن و قریب. دانش تاریخی، یعنی اگر ما بخواهیم یک مطلبی را که متعلق به تاریخ گذشته است اون را اونطوری که رخ داده است بفهمیم، معناش چیه؟ به معنای پشت سر نهادن تمام پیش‌داوری‌های برآمده از زمان حاضر، این را باید بذاریم کنار، و رسیدن به افق اندیشه های مؤلف. این نکته، همینی که حالا گفتم که پیش‌داوری ارزش منفی دارد، مانع فهم، باید کنار گذاشته بشه. ادامه برداشت دکارتی و برداشت اندیشگران دوران روشنگری، این برمیگرده بر اساس اون مبانی دکارت و از روشنگری که باید هر متفکر از قید و بندهای تاریخ معاصر رها شد. تعصب‌ها، پیش‌داوری‌ها و باورهای نادرست امروزی را از ذهن خود پاک کنید تا به حضور راستین موضوع شناسایی دست یابد. این عبارتی بود که از من یادداشت کردم. ببینید، الان سخن در این است که اون مطالب که برآمده از مقتضیات این است، این یک سلسله مطالبی هستند که اینها داده های خرد و عقل است، فراتر از زمان های مختلف است. این یک نکته است. این را که تقریب اشکالی نداره، این فرازمان هست. یک مطلب هم اینه که چیزها، قالب‌ها، فرم‌ها، ایده‌ها، مقتضیات این دوران، این زمان، آیا اگر ما بخواهیم متن را که متعلق به قبل کتابی فکری، کتابی فلسفی، کتابی فقهی، حقوقی، هنری و غیره بخواهیم، در بود که مثلا به 20 سال بعد، 20 سال بعد، حالا اینو ما میخواهیم بفهمیم، مراد اون مؤلف را میخواهیم به دست بیاوریم، عینک امروز را به چشممون بزنیم، به چشم ذهن ما بریم دیگه این خود نه الان نگاه کنیم دیگه خود صحبت این هست. وقتی این عینک را آدم میشه میخواهیم مثلا یه عینک دودی به چشم بزنیم، خود به خود جهان خارج را دودی میبینیم، دیگه اصلا مقرض باشه نباشه ها، این دیگه لازمه یه لاینفتی این نگاه، ممکنه کسی مقرضی هم نیست، مثلا دنبال مصلحه، دنبال خودخواهی و مصلحتی این چیزا هم نیست. این لازمه طبیعی این نوع نگرشه که اگر بناشد با این عینت به معلق به متن صادقت و صادقت میگره، نمیتواند مراد و مقصود او را اونطوری که او میخواسته بفهمد. اینا بهش میگن به صورت تفسیر برد عبارتی میگن به تفسیر چی؟ حالا یه نقطه هست سوالی فرمودید ما بهش میپردازیم عرض میکنیم تا قبلا بحث کردیم اینا تکرار خواهم کرد انشاءالله که آیا اگر ما بخواهیم طبق این قاعده عمل بکنیم این دستورالعمل را بخواهیم رعایت یعنی چی؟ یعنی متن گذشته را جوری بفهمیم که دچار پیش‌داوری نشه، با فضای امروز و با مقتضیات امروز بهش نگاه نکنیم. خب اون وقت آیا این کار ما را بی‌ارزش نمی کنه؟ یعنی ما میریم به زمان گذشته مطلبی را که 100 سال 200 سال قبل هست میفهمیم طبق حوادث اون روز مقتضیات اون روز، اون وقت چه دردی را از مشکلات ما درمان میکنه؟ آیا میتونه راه گشا باشه، پیام داشته باشه؟ اگر پیام نداشته باشه اون وقت شاید یه کار صرفا تاریخی که ارزش نداره. یعنی ما مثلا بگیم حالا احسن حالا راه حل داره ها، این خودش همطورا نمیشه، این یه قانون داره، ما یه قانون میخوام بگیم که جمع بین این دو مقوله باید نهید میفرمانی هر کدام را بگیری دیگه رها بکنی مشکل زا منطقه اگر الان ازم بفرمانی که همیش مستقاب عالی چون خوب در خلال جلسات قبل ما این بحث کرد یکی از هم بگیم انشاءالله. پس بنابراین این یک نکته عزیزان، من خواستم این مطلب مستند باشه. این از بفرمایید که این که عرض کردیم در هرمنوتیک کلاسیک شلایرمافر گیلتاز تحت تأثیر اندیشه روشنگری و دکارت به این رسیدن که مفسر تعلیمگر باید خود را رها کنه از پیشفهمها مربوط به این عرض تا برسه به اون فهم درست متن موضوع گذشته، این تصدیق است. اما از طرف دیگر هم گفتیم که نقطه معارضش چیه؟ نقطه معارض این است که هیچ فهم پیش فهم ما نداریم. بالاخره ما خواهی نخواهی تحت تأثیر این شرایط خودمونم قرار داریم. چه بکنیم حالا؟ این مطلب را چه کار بکنیم؟ شما به ما امر میکنید، توصیه میکنید از این پیش فهمها رها بشوید. یک از اون طرف میگویید آقا فهم دایره وار، مثلا گذشته را میخواهید بفهمی امروز را باید بفهمی، امروز را میخواهید بفهمی گذشته را باید بفهمی، اون دور هرمنوتیکی چه بکنیم ما اینجا؟ این توصیه شما به رها شدن از پیش فهمهای عصر حاضر پیش داوری ها با اینکه میگید فهم دایره وار هست، دور هرمنوتیکیه، گذشته به آینده رفت داره یا حال رفت داره حال به گذشته، این چطور قابله در حقیقت حل از این دو مسئله ناسازگار؟ حالا برای اینکه این مطلب هم مستند بشه عبارتی هم راجع به همین قسمت میخوانم، یعنی کنان قسمت این قسمت که مقتضای دایره وار بودن فهم اینه که ما هیچ وقت پیش فهم نمیتونیم رها بشیم. این خلاف اون حرف قبلیه که توصیه میکنید خودتون از این پیشفهمهای عصری رها کنید، این حرف شما میگه نمیشه رها کرد، این رها کنید نمیشه بعد رها شد با هم تناقض داره. اشکالی داری میشه. حالا عبارت را این قسمت را میخوانم ببینید از کتاب علم هرمنوتیک صفحه 134 راجع به این مطلب دوم. عبارت اینطور هست: لازمه دوری بودن فهم این است که هیچ نقطه شروع حقیقی برای فهم وجود ندارد، زیرا هر جزء متضمن فرض قبلی اجزای دیگر است. این به معنای آن است که هیچ فهم بدون پیش فرضی نمیتواند وجود داشته باشد. شما از ما میخواهید که گذشته را بفهمیم بدون پیش فهم امروز، ولی لازمه اون حرف این است که نمیشود. هر فهمی پیشفهم داره، رها شدن از این پیشفهم شدنی نیست. داره این هست. حالا
من از شما
این هم میرسه انشاءالله. این رو دیگه قدر به ازای فهمه کنم این عبارت بخوانم لطف بخوانم. خب پس عزیزان این آیت این ادامه یه عبارت هر فعل فهم در متن یا افق مخروجی، یعنی هر چیزی را که ما میخواییم بفهمیم یک افق فهم یا یک به اصطلاح امر پیشین مخروجی داره. متن و زمینه فهم در علوم انسانی تجربه زندگی، در علوم انسانی در مسائل مربوط به متن نوشته ها یا گفته های افراد، در مسائل اخلاقی، در مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امثال اینا. بله، متن و زمینه فهم یعنی همون پیشفهم. متن و زمینه فهم یعنی چی؟ یعنی همون پیشفهم. در علوم انسانی تجربه زندگی، ما هر کدوم یه تجربه از زندگی داریم، هر چی را بخوایم بفهمیم از منظر این تجربه هامون میفهمیم، این میشه پیش فهمهای ما. و فهمی که هیچ نسبتی با تجربه زندگی ندارد متناسب با علوم انسانی نیست. میشه بعد یه آدمی را پیدا کرد که تجربه ای از زندگی نداشته باشد؟ نه. میشه بعد یک مفسری را پیدا کرد که خود در یک شرایط ویژه‌ای زندگی نکرده و ذهنیت و روحیات خاصی نداشته باشد؟ نه. اینا میشه پیشفهم‌ها. اون حرف شما به ما میگفت چی؟ میگفت خود را از پیش‌داوری‌ها، پیشفهم‌های این عصر رها کنید تا بتوانید به معنای متن برسید. این حرف شما میگوید رها شدنی نیست. این پیشفهم ها، پیش زمینه ها لابد منه. این دوتا با هم نمیخواد. از آنجا ما همواره از درون افق خودمان میفهمیم، نه هر چیزی که میخوایم بفهمیم بر اساس ذهنیت، شخصیت، خصوصیات ذهنی، تجربه شخصی، زندگی خودمون میفهمیم. خب هیچ فهم بی موضعی از چیزی نمیتواند وجود داشته باشد. ببینید این 100% با اون حرف قبلی چیه؟ ناسازگاره. ما با استناد و رجوع دائمی به تجربه ایمان میفهمیم. هر چیزی رو میخواییم بفهمیم در قالب و از منظر اون تجربه هایی که خودمون داریم میفهمیم. وظیفه خب حالا این عبارتی که الان میخوام بخوانم بفهمید، ایشون میخواد یک راه مطری در قالب یک توصیه به ما بده. این عبارتی که الان میخوام بخوانم گویا یک مطر، یک راه حل. چه بکنیم؟ در از یک طرف که ما تجربه هایی داریم از زندگی، بر اساس این تجربه هایی که از زندگی داریم اینا میشود پیش فهمه های ما، پیش داوری های ما. به هر چیزی بنگریم از این زاویه بنگریم. از اون طرف هم به شما میگیره مواظب باش، هشدار میدهی که این پیشفهم‌ها رهزن فهم، نمیذاره شما به فهم درست برسید. اینجا این عبارتی که الان میخوام بخوانم گویا میخواد را حل بکنه. وظیفه روش‌شناختی تعریف کننده اینه. من شما که میخوام تعریف بکنیم، تفسیر بکنیم یه متن مربوط به گذشته را، وظیفه همون چیه؟ این است که شیوه های قابل اعتماد عبارت ها رو دیگه من یاد داشت کردم مال اونها هست ها میخوانم این عبارت رو اگر عبارت ها نامفهومه توضیح که شیوه های قابل اعتماد میان کنش افق خودش با افق متن را بیاورد. این وظیفه شه چه کار بکنه؟ شیوه ها قابل اعتماد میان کنش افق خودش این همین تجربه هایی که خودش داره مربوط به این عصر، مربوط به این دوران، با افق مرد مربوط به 100 سال 200 سال قبل هست، شیوه های قابل اعتماد اینا که این دو به همدیگه پیوند میخورن، نه از هم بیگانه میشون و نه جوری میشود که اون گذشته هضم در این بشه. یه باید کاری کنه که بین این دو یک راهی را انتخاب بکنه که دوچار این دو خطر نشود. بله عبارت رو باز میخوانم، وظیفه یه روش شناختی تحویل کننده این است که شیوه های قابل اعتماد میان کنشه افق خودش با افق مد را بیابد. خانه دقت کنید عبارت ها برای دقیقه خانه در موضوع تعدیلش مستقرق شود. موضوع تعدیل چیه؟ متن متعلق به پیر زمان قبل یک کاری بکنه که غرق در او نشه، زیرا اگر غرق در او بشود از اصل عقب میفته، از زمان عقب میفته، به درد امروز نمی خورم. با به قول آقا که قبلا میگفتن میدونین آقای پالمه میشه عتیق شناسی، باستان شناسی، صرفا یه کار از عتیق شناسانه است. باید یه کاری کنه که مستقرق در اون موضوع نشه، کلن دیگه از زمان خودش فاصله بگیره، فقط هضم در اون موضوع نه اینجور نبودت میشه. یک طرف و نه توجه به افق زندگی خود، از این طرف کاری کند که توجه به زندگی افق زندگی خود مانع از توجه به افق معنای مد شود. این وظیفه مفسر بردیگر که نه غرق بشود در گذشته و نه حذف بشود در زمان ها حاضر خلاصه. این میگه این باری کارو بکن همان چی سوریم. این در حضی توصیه هست میشود چگونه میشود دیگه نگفتا. این فقط یک توصیه کرده، توصیهش خیلی خوبه، راست میگه دیگه. ما باید اینجور بفهمیم اگر میخواهیم مثلا رفتاری از امام معصوم، از پیامبر، از بزرگان دین متعلق به زمان گذشته است بفهمیم، این حرف ایشان درسته. نباید جوری بشود که مستقرق بشویم در اون موضوع، اون گفتار و رفتار، چه خصوصیات زمان خودمون را نادیده بگیریم. اگر این کار رو نکنیم، یعنی اگر چنانچه مواظب این مطلب نشویم، میشه تحجر گرایی، فشیر گرایی، طالبان مسلکی، سلفیگری افراطی، همین زخاب ها میشه. اینجوری دیگه که همین جلسه‌ای که ما داشتیم در زاهدان همین امسال این بحث میان آمد که اگر ما بخواهیم تکریم کنیم، تعظیم بکنیم، بحث این بود تکریم و تعظیم، بحث اهل بیت علیهم السلام مطرح بود و محبت اهل بیت و تکریم اهل بیت و اینا، گفتیم خب حالا این تکریم و تعظیم چطور باید انجام بشه؟ بحث شد دیگه. با همه میگید که قبول داریم محبت اهل بیت، همه قبول دارن تکریم تعظیم اهل بیت، همه قبول دارن. چطوری؟ یه مدلی، رفتاری، روشی، شیوهی میخواد، میخواد. گفتن چرا؟ اینایی که طرفدار این تفکر از کردن این معناها، میگفتن ما فقط باید به گذشته بنگریم. میگفتن هر رفتاری که در عصر پیامبر یا صحابه انجام شده باشه همون کار رو ما بکنیم، ما قبول داریم. اگر رفتاری باشه به عنوان تکریم تعظیم که اون روز نبوده باشه، این میشه بدعت، ما قبول نداریم. این من این از تعجبه فرمانیم، این حقیقی یک دیگاه داست، یعنی این حرکی که اینجای بس ترمنوسیجیه به عبارتی. این که این آقا میگوید نباید مستقرق در موضوع شد که از زمانمون، این یعنی دیدگاه، این دیدگاه این را میگفت. چون وقت ما نقل کردیم این حرف را، گفتیم این حرف شما هم درست نیست. اون چرا که ما از گذشته باید بگیریم، یعنی از صاحب شریعت، را صحابه اینا هم که از نظر ما خودشون اصلا موجودیت ندارن، مگر به اعتبار این که تقریر شده باشه، یعنی رفتاری را صحابی انجام داده که پیامبر رد نکرده، به این اعتبار اهمیت پیدا میکنه. حالا گفتیم که اگر شما میتونید این باید کلی شما میتونید بگیریم، باید بگیریم کلی را، خلاف شرع نباید باشه، خلاف موازین دین نباید باشه، اما متن رفتار، نوع رفتار نه، این هیچ دلیل نداریم برای اینکه این هم ما باید از گذشته بگیریم. اون وقت از دو جهت ما نقد کردیم، از یک جهت گفتیم که مثال داریم خدای متعال در قرآن می‌فرماید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسان، این اصل قرآنی به پدر و مادر احسان کنید. امروز این کسی مقدس در مادرش احسان می‌کنه در عصر حاضر متناسب با ابزارها، روش‌ها، شیوه‌هایی که در عرف عقلای بشر امروز اینا هست وجود داره. مثلا فرض فرمایید که بانک هست، نظام بانکداری هست، حساب بانکی هست، فرزندی میخواهد به پدر و مادرش احسان کنه، میرود بانک، پولی را به حساب اونها به طرف باز میکنه، فرض شاید که اینا از نظر زندگی مشکل نداره، خودش حتی اینجا نیست، شهرستان یا جای دیگه زندگی میکنه، نه هر وقت خاطر میرن از اون بانک اینجا برمیدارن، اینم پولا به حساب اونها میرید. آیا این رفتار در عصر پیغمبر صحابه بود؟ نخیر، از بانکی نبود، نظام بانکداری نبود. طبق حرف شما این باید بدعت باشه، این کار نمیشه کرد. اما مثلا فرض در اون زمان شتر بود، الاغ بود، شتر بود، این چیزا مثلا بود، فرض شد که زندگی های ساده، خونه های اونچنانی، حالا یک کسی بخواهد اون مدل اون روز را بیاره همین الان پیاده بکنه، وقتی مثلا پیامبر امیرالمومنین میفرماید بر الاغ برهنه سوار میشد، تواضع پیغمبر این بود. امروز یک کسی بخواد الگوگیری کنه بگه من میخوام 100% مثل پیغمبر عمل بکنم، خب چه کار بکنه؟ یه الاغ بخره بیاره خیابان لوح سوار بشه بگه من آقا میخوام روش پیغمبر را تکرار کنم، این غلطه، این اسم مستهجن هست. چه نه، حالا اون با شرطش دیگه لابد با خصوصیات چی نباید باشه جناب آقای ماسی. نه، حالا که امیر المومنین من کانه میگم اینکه دیگر که با کمال الان این باید با حفظ اون شرایط یقینا پیغمبر کار مکروه نیست، مثلا اینجا شما دیگه این خصوصیات رو در نظر داشته باشه، قطعا فعل پیغمبر اون فعل پیغمبر به هیچ امر مذمومی حتی در حفظ مکروه نیست. حالا شرایط هم فرم عرض حقیر اینه، این هر حرف درست از در موضوعی که مستقرد شد. البته آجا البته تفنت نکنین از جهات بعد ما تونا قبلا به لطف پروردگار بحث مفصل کرده ایم، یه وقت مسائل تعبدی عبادیات، عبادیات از عرف الگو نمیگیره، اصلش قالبش روشش همه چیزش رو بایستی شرع برام معین بکنه، ثابت هم هست دیگه، نماز را همونجوری که اون وقت می‌خواندن الا یوم القیامه هم دو رکعت صبح هست، چهار رکعت الا بقیه شرایط. اما سخن در این مسائلی است که تغییر پذیره، یعنی اصل تغییر و تحول در اینا حاکمه، مثل همین مسائلی که حالا مثال هست داره، اینا روش ها شیوه های زندگی، روش ها شیوه های زندگی متفاوته، اتا کلی که باید از شریعت. پس این هر حرف درستی، نبایستی مستقرق در موضوع شد، ولی از این طرف هم نباید 100% امروز را گرفت. اگر ما 100% امروز را بگیریم میشه قصه چی؟ اون گفت اگر فقط دیروز را بگیری به قول این آقا مستقرق در موضوع بیشتر گذشته بشی میشه همون قشریگری، عجلگرایی، یعنی عقیم کردن مد نسبت به زمان حاضر، یعنی بی فایده کردن، پیام ندارد، روش ندارد، خاصیت میشه. اما اگر 100% بیم سراغ امروز، یعنی بر اساس امروز با همه خصوصیاتش بخوایم وارد بشویم، میشه وقت قصه کسانی که به اصطلاح تجددگرای افراطی هست، تجدد خواهان، نوخواهان، تجددگرایان افراطی هم اینجور حتایی دارن که ما در خلال مباحث سال گذشته که بحث داشتیم نظریه های مثال هایی را عرض کردیم که کسانی آمدن مثلا این حق را زدن چی؟ گفتن که الگوی سیاسی حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه چون متعلق به زمان قبل است که جامعه بشری ساده بود، بسیط بود، محدود بود، امروز کارایی نداره. حرف را زدن به تطریح گردن. این از این طرف قضیه افتاده است که گمان کردن که مقصود الگو برداری به جمیع الجهات، جمیع الخصوصیات، حتی در روش های متغیر. نه، اون چرا که از امیر المومنین میشه و از الگو گرفت چیه؟ اون اصل عدالت محور بودن، ساده زیست بودن، باز بودن رابطه مردم و حاکم، ترس و وحشت و رعب نداشتن، قدرت و به اصطلاح زمینه انتقاد و حرف و مشکل خودش را منتقل کردن داشتن. این چه اشکال داره؟ این امروزه هم برای بشریت نه تنها از رونق نیفتاده، انصافا از چیزهایی که امروزه بشریت بیشتر به این اهمیت میده و ضروری تر هم هست برای امروز. این هیچ معنی نداره. از بگم این حرف حرف درستی منتها حالا راه حلش چیه عزیزان؟ اگر سروران عزیز دوستان بزرگوار خاطرتون باشه، حالا بعضی از بزرگواران دوستان قبلا تشکر نداشتن ولی قبلا که اینو ما بحث کردیم، در این کتابم آمده، در این کتاب هرمنوتیک و منطق فهم دین هست این مطالب بعضن که خدمتتون عرض میکنم. اون چرا که به ذهن قاصر ما رسید برای اینکه اینو ما شده حل بکنیم، هر فرق بسیار شکیل با خوبی، اما نحوه اعمالش چطوریه؟ ما عرض کردیم که قانون و قاعدهش اینطوری که مفسر کارش در دو مرحله شکل بگیره. اینجوری عرض کردیم دو مرحله ای باشه، دو گام، دو مرحله. در مرحله و در گام اول اونجا معنای متن را با مقیاس قصد و نیت مؤلف و شرایط او باید ببینه. یعنی حتما مفسر کارآمد مفسری است که وضعیت متن و مؤلف را خوب بشناسه. اینایی که میخوان تاریخ گذشته را مطالعه کنند بدون رجوع به سندهای تاریخی گذشته و قرائن شواهد آن روز، این میشه همون پیش‌داوری ها بی ارزش میشه، تفسیر به رأی. اول باید این کار بکنه و میشود. این چیزی نیست که نشدنی باشه، امکان داره. منتها اطلاعات میخواد، آگاهی ها میخواد و قواعد و روش های عقلایی و برای فهم اینا را باید اعمال کرد. اصالت ظهور، اصالت الحقیقه، هم میشود که قالب ها و معیارهای نحوی، عقلایی و اطلاعات تاریخی. یعنی اگر مفسر رعایت کنه یک ضوابط و قواعد منطقی را، معرفت شناختی را، عقلایی را، به اضافه آگاهی از شخصیت و جهانبینی و زمان و مکان و مقتضیات اون روز، اگه این را بفهمه. یعنی مثلا کسی که الان در انقلاب اسلامی نبوده، الان 20 سالشه، 25 سالشه، اصلا 28 سالشه، بگو 30 سالشه، یه آدم 30 ساله دیگه در حدی که الان میتونه پژوهش کنه، یه محققه، میخواد انقلاب اسلامی ایران را در اینجا من زندگی میکنه، میخواد بفهمه. این اگر بخواد بفهمه باید برگرده ابتداعاً شرایط اون دوران را، میزان پهلوی و روحانیت و امام و جبهه ملی و نهضت آزادی و توده‌ای ها و مجاهدین خلق و فدایان خلق و یه بایدی اطلاعاتی ابتداعاً از اون وضعیت جامعه اون روز ایران به دست بیاره. ولی اگر به همین تظاهرات فقط نگاه بکنم و به همین حرفای امروزی، میمانم نمیتوانم شرایط اون روز را دست بکنه. این که میبینید گرگاهی میان گزارش میدهن، مطالب را منتقل میکنن، این نظرشون چیه؟ قصد چیه؟ قصد است نسل امروز به قول نسل سوم به اصطلاح که هیچ اطلاعاتی از اون زمان نداره، یا بچه بوده یا اصلا نبوده، یه خودی تو اون شرایط قرار بگیره تا بتواند تصویری از وضعیت اون زمان داشته باشه. تا پس پدرهای ما چه کردن؟ چی کار کردن؟ آمدن سر و صدا کردن، داد فریاد کردن، ولی چی بوده اون زمان مثلا؟ در واقع بفهم یا شخصیت امام چه شخصیت؟ اونایی که بودن دیدن امام را، نزدیک دیدن سخنرانی های او را، رفتار او را، اونا را. اونایی که نبودن امروز میخوان از امام یک تصویری داشته باشن. خب گفته های ایشون هست، گزارش ها هست. اما یکی از بهترینش این است که اون چرا که اون زمان رخ داده و به حمد الله وسایل امروز فیلم برداری شده اینا بیاد این نگاه کنه اینا رو ببینه، یعنی در اون شرایط قرار بگیره بهتر میکنه. من در مرحله دوم، گام دوم تفسیره که معنای مقصود مؤلف را که یافت، حالا جناب محسنی خواهند فرمود که این حرف رو همیشه ایشون میدادن، ما هم همیشه این جواب خواهیم داد که آجان اطمینان مفسر به این معنا چند درصد، یعنی ما میتونیم به یک یقین و مثلا اینا برسیم؟ نه، واقعش این هستش که در این گونه مطالب به ذرس قاطع 100% آدم بتونه برسه ها اینی که من فهمیدم قصد مؤلف است بدون سر سوزان کم و زیاد، این ادعا را آدم نمیتونه مگر در مسائل شاز اندک، غالبا اینجور نیست. اما از ما چنین چیزی نخواستن، اصلا بنیه ما، هاضمه ما، به اصطلاح قابلیت ما، ظرفیت ما اینا نیست دیگه. اما به یک اطمینانی، به یک فهم اجتهادی، به یک ظن خلاصه راجحی اب نداره دیگه، نوعا ما در کامون فهمامون تو این حدود هاست. حالا الهام ها اینا درسته، الهام ها نوادر هست، یعنی اینجور هست که گاهی ممکنه برای داده ما بس خیلی هست، اونم نه ممکن نه الهام هم نیست، منطقه اینا به حد کمه دیگه نادره. اونی که متعارفه به این صورته، بله در این حد بالاخره به نظر اجتهادی میاد. من فهمیدم، یقین داری، اطمینان داری، ظن راجح داری، حالا بالاخره یکی از اینا هست، علی حال این فهم دیگه، اینا بهش میگن فهم. اوغلا به این اعتبار قائلن، حرف ما این اوغلا در حوزه معرفت به این معرفت ها اهمیت قائلن، اون تو در حد خود. حال که فهمیدیم که آزاه و مقصود المؤلف و المتن، نوبت دوم، مرحله دومه که ببینیم این سخن و این مطلبی که مؤلف گفت، متن گفت، امروزه متناسب با زمان ما چه پیامی داره، چه گونه قابل انطباق میشه بحث کنیم. اینجا اگر بخوایم عمل بکنیم با رعایت دو عنصر ثابت و متغیر باید عمل بکنیم، این رو باید رعایت بکنیم در غیر تعبدیات ها اصلا بحث تعبدیات و اینا رو اصلا ما مقولش رو جدا میکنیم، بیشتر بحث ما در مسائل اجتماعی و مسائل اقتصاد و نمیدونم اخلاق و تربیت و اینا در مدل ها روش ها رفتار ها. پیام که ثابت گرفتیم، اصل راستگویی، اصل مثلا امیشر که امانت داری و غیره و غیره، اما حالا تو قالب های امروزی بله باید شرایط خودمون رو بفهمیم. اون مفسری که مهندسی امروزی هم به اصطلاح داشته باشه، یعنی درک و فهم امروزی هم داشته باشه، وضعیت جامعه امروز رو بشناسه، جوانش چی میگه، زن چی میگه، مرد چی میگه، مسائل سیاسی چطوره، در روابط خارجی چطوره، داخل چطوره، اگه اینا رو بفهمه اون وقت میتواند اون یافته متن را که مقصود مؤلف است با اصل امروز تطبیق بکنه. حالا تطبیقی میخواد بکنه یا این استش که اون متن پیشین اصلا پیامی برای امروز نداره، چون صرفا بر یک شرایط خاصی شکل گرفته تمام شده رفته، برای یک مسئله خاص اون زمان بوده، این قضیه حقیقیه نیست، به اصطلاح خارجیت، همین دیگه از حیز انتفاع به اصطلاح تاریخ مطلقش دیگه میگذره. خیلی حرفهای آدمهای معمولی اینجوره، این آدمهای معمولی در یک زمان خاصی قرار میگیره، متناسب با اون زمان خاصی حرفی زده شد، همین گفته اقدام میکرده رفته دنبالی خاصی. اما شخصیتهایی که از یک اندیشه تفکر بالا برخوردارند، حالا یا معصومند یا اگر معصوم نیستند انسانهایی هستند که ارتباطی با خلاصه حقایق عقلانی یا وحیانی و امثال اینها دارند. مثلا نمونه از مثلا فرض فرمایید که امام خمینی، مثال زنده بخوام بزنیم، ولی معصوم نیست، اما یک شخصیتی است که مطالب را بر مبانی دین، یعنی بر مبانی اسلام که اسلام فراتاریخی است بیان کرده، حرفاش اختصاص به یک زمان گونه زمان نداره. مثلا حالا اینکه مثال داره باشیم، امام چه فرمود؟ حالا یکی از حرفاش این بود که فرمودن که هر وقت شما دیدید که این مستکبرین، حالا غربی ها که میدیم یعنی مستکبرین مخالفین اسلام و انسانیت، هر وقت میبینید که اینا علیه شما زیاد حرف میزنن، تبلیغاتشون زیاد میشه، شروع میکنن به جنگ روانی. به تعبیر امروزی بفهمید که شما یه بردی داشتید و الا یک آدم مرده رو کسی نمیاد باش در بیفته، با زنده در بیفته. با کسی که جربزه دارد دشمنه ها مخالفه، الا یه آدم بیخاصیت که هر جوری بخوان مثل موضوع دستشون باشه، این چه ناراحتی داره. پس این خود یه قاعده است، این مربوط به زمان امام نیست، امروز هم هست. 100 سال دیگه هم این حرف دوباره معنی میده. البته ممکن است 100 سال دیگه به جای نو محافظه کار آمریکا یه چیز دیگه درست شده باشه. ممکن است اصلا آمریکا بعدش به هم بخوره، بره یه گوشه دیگه دنیا، یه تیپ دیگری فکری پیدا بشن. خیلی دوباره هر کلام هست. یا مثلا فرمودن که اگر آمریکا در تمام دوران زندگیش به ایران خدمت به جامعه ما خدمت کرده باشه، یک روزه اون روز که قطر آمده کرد، اون روزی که آمریکا گفت من رابطم را با ایران قطع می کنم، اون روز به ما خدمت کرد و الله هیچ وقت دیگه خدمت نکرده. یه حرف و بعضی ها اصلا نمی فهمن یا نمی پذیرن، خیال میکنن که نه خدمت همیشه به اینه که هی پول تو جیبی بدی. همیشه این نیست. اون پدر مادر بزرگی همیشه پول تو جیبی میده بچه‌شو لوس بار میاره، این خدمت نیست. اما اگه یک روز هم گوه آدم برو خود کار بکن تا مزه دنیا رو بفهمی، این خدمت به او هست، برای اینکه مقاوم میشه. این حرف از کجا ناشی شده؟ امام از کجا گرفته؟ از قرآن. اصلش قرآنه، کلام الهی. کجا؟ داستان جنگ بعد از قرآن. در جریان جنگ بعد قرآن میفرماید که بله حالا آیمت نهایی الان این عبارت رو ذهنم نیست، مضمون آیه اینه جناب آقای دکتر راشدی یاسین مرد آیه بخوام. آیه این است که میفرماید که شما در یک شرایطی قرار گرفتید که در دوراهی بودید، یعنی با یکی از دو گروه ممکن بود برخورد بکنید، یکی ذات شوکه بود، این کلمه ذات شوکه در آیه هست، یکی ذات شوکه نبود، یعنی یکی قدرت داشت، نظامی بود، نیرو داشت، یکی نه تجارت بود. و تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکن، آیه این را اگه یادتون را اکتی را شما بخوان، و تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکن، شما دوست داشتید که اونی که شوکت و قدرت و عظمت نداره، یعنی اون کاروان ابو سفیان تجاری را بهش برخورد کنید، نه اون نیروی جنگی که از مکه را افتاده بود، سپاه مجهز آمده بود، شما اینا دوست داشتید، ولی خدا اینا نمیخواست، خدا چیز دیگه میخواست. خدا چی میخواست؟ والله یرید ان یحق الحق بکلمات، خدا میخواست یک ضرب شستی از دشمن بگیره، کاری شما رو محکم بکنه در آغاز راه. خب زحمت داشت، شهید دادید، گرفتاری داشت، اینا در رفتن رفتن کاروان، اونها هرچه از خدمت شما که نیروی زرمنده آمد، شما آمد در جنگ بعد. نتیجهش چه شد؟ نتیجهش این شد که اسلام در روزهای اول به عنوان یک قدرت بود. دشمن فهمید نخیر، نیروهای اسلام با اینکه از نظر تعداد، از نظر سلاح اصلا برابری نبود، که به 13 نفر بود، اون 1000 نفر بود، اونا مجهز اومده بودن بجنگن، اینا رفته بودن که با کاروان اقتصادی برخورد کنن، به چند تا نیروی مسلح برده بودن، به اون شکل نبود اینا پیروز شدن. این خدای متعال آمد یک کار کرد که اسلام در ابتدای راه عظمتش و الحمدلله. مثلا حالا میخوام بگم این حرفای امام اینجوره دیگه. پس زمان تغییر میکنه، مکان تغییر میکنه، خصم تغییر میکنه، اما استراتژی به تعبیر اون اصل راه بردی ثابت است. میشه این رو داشته باشیم. پس خلاصی عرض بنده این شد. و اما یک نکته بگم دیگه چون وقت تمام شده، این مسئله ای که این بندگان خدا به صورت دور هرمنوتیکی مطرح کردن، خاطرتون هست دیگه، ما اون دور را به تمامه نپذیرفتیم. ما گفتیم کل فهمش متوقف بر جز، اما جز همیشه متوقف بر کل باشه، اینا کلیتش قبول نکردیم. لذا اگر این حد بر اون مبنا باشه، اون مبنا هم خود زیر سؤال و نقد کردیم. اما حالا از اون مبنا و از اون حد که بگذاریم، اصل حد رو نمیشه ازش چشم پوشی کرد که ما باید همین اصلی که الان خوندیم توصیه، این حرف بسیار دقیقی است. واقعا یه قاعده هرمنوتیک خیلی مهمه که در فهم گذشته هم باید دو چشمی باید خلاصه نگاه کرد، یک چشم باید گذشته داشت، یک چشم به حال داشت. دو گام و دو مرحله ایه. اول باید رفت به اصل گذشته، آن گاه برگشت به اصل حال. اگر برعکس عمل بکنیم نمیشه. اگر از اول بیان غرق بشیم در شرایط خودمون، از فهم گذشته میمانیم. اما اگر بتوانیم شرایط گذشته را توجه بکنیم، بریم به گذشته بفهمیم، بعد میتونیم تطبیقش بکنیم بر زمان حال. حالا یا پیام داره یا نه، پیام نداره میذاریمش کنار. اگر هم پیام داره پیامش میگیریم با مدل و ابزار خودمون. حاضا به قول علما تمام کلام درباره هرمنوتیک کلاسیک. دیگه ما به کلاس تمام کردیم، این تقریبا رؤوس مطالبش بود. کلش هم انشاءالله که شب ختم شده. امروز من دیگه منتظر مونده بودم تا همش جمع جور بشه و بحث کنیم و هر جاش بازنویسی میخواد بازنویسی بشه. من انجام شده الحمدلله. امروز میخوام برم بدم به تایپیست، انشاءالله برای ما تایپ بکنه آماده بشه. در وقت تایپ شد، فلسطینی شد، آماده شد، بلست خدا یک کلی میکنیم این هرمنوتیک کلاسیک رو میگیم. و اما کلام ما در هرمنوتیک نو کلاسیک از فردا انشاءالله جزوه رو همراه داشته باشیم. میخوایم مطابق همون جزوهی که در خدمتتون هست مطلب رو ببریم جلو که راحت تر باشیم.